بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. یه چند فرعی از احکام ماهیت در این فصل اول مورد اشاره واقع شده است. اول اون که آیا این ماهیت که معروض کلیت در ذهن می شود، مثلا طبیعت انسان، ماهیت انسان که معروض کلیت در موطن ذهن است، در نشأه خارج با افرادش آیا به نحو وحدت عددی تحقق دارد؟ یعنی یک طبیعت در دار خارج از انسانیت محقق است، طبیعت ممتد و طولانی که با همه افراد متحقق، مانند نخی که در دانه های تسبیح، چطور این نخ واحد است و همه دانه های تسبیح این نخ در اونها راه پیدا کرده است، آیا طبیعت انسانم در دار خارج به همین شکل است یا نه؟ تحقق طبیعت با افراد خارجی اینطور نیست که به نحوه وحدت عددی باشد، بلکه با هر فردی طبیعت الانسان متحقق و انسانیت زید غیر انسانیت امر و انسانیت امر غیر انسانیت بکر و هاکذا و هاکذا. دوستان ارجمند مطلعند که اون احتمال اول قول رجل همدانی است از شیخ ابو علی سینا نقل شده که پیرمردی را یا مردی را که دارای محاسن پرپشتی بوده در قریه همدان، شهر همدان ملاقات می کنند که اون رجل همدانی مدعی بوده است که طبیعی در دار خارج موجود است به وجود واحد عددی، و این وجود واحد عددی با همه افراد متحقق در عین اینکه امر وحدانی بالوحدت العددیه. البته شیخ ملامتش می کند و بیان می کند که طبیعی از هر نوعی که معروض کلیت و نوعیت در موطن ذهن است، در صفحه اعیان و خارج متحقق می شود، اما با هر فردی از افراد طبیعتی متحقق است غیر مال آخر، زیرا خصوصیات فردیه و تشخص خارجیه مانع از اشتراک است. اگر بنا باشد واحد به ما هو واحدون بالعدد در دار خارج با افراد کثیره متکثره متصفه و اوصاف گوناگون متحقق شود، لازمه اش این است که شیء واحد به ما هو واحد متصف با اوصاف متقابله و متضاده شود. واحد به ما هو واحد حارون، واحد به ما هو واحد باردون، واحد به ما هو واحد ابیض و به ما هو واحد اسود و هاکذا و هاکذا دیگر از اوصاف متقابله. بنابراین ما می توانیم بیان کنیم که نسبت معنی طبیعی که معروض کلیت در موطن ذهن است، این طبیعی نسبتش با افراد خارجیش نسبت آباء متعدد با ابناء متعدد است. یعنی یک پدر دارای یک فرزند و یک پسر، پدر دیگر دارای پسر دیگر و هلم مجرن. این طور است طبیعی انسان که متحقق به وجود زیدی است و تشخص کذایی زید متحد با انسانیت زید است، متحد با انسانیت منسوب به زید است، انسانیت متشخص متخصص به عوارض مشخصه زیدیت و تشخصی که حق این است که بعداً میگوییم مسابقه با وجوده، غیر اون انسانیتی است که متحد با تشخص امریت و عوارض فردیه ای که امر دارد. انسانیت و امرین غیر انسانیت و زیدنه، زیرا این که این انسان گرفتار تشخص خارجیه شده است، تشخص خارجیه و هویت شخصیه مانع از اشتراک و مکسر طبیعی است. و نسبت طبیعی با افراد نسبت پدر واحد با اولاد نیست که اون مرد همدانی تخیل کرده بودند، بلی اون معنایی که در ذهن معروض کلیت و نوعیت میگردد، اون معنا با همه افراد متحققه و از سلب عوارض شخصیه و اموری که مشخص است با قطع نظر از اونها، اون معنایی که در ذهن ما میابیم، اون معنا معنای مشترک بین همه افراد است. و الا اگر با خصوصیت فردیه و تشخص خارجی اگر ما ملاحظه کنیم و تحلیل بنماییم، طبیعی به ما هو طبیعی در دار خارج، این متکسرون به تکسر الافراد و شیء واحد عددی ممکن نیست باشد، زیرا با آمدن مشخصات و مکسرات دیگر وحدت غیر معقول است. این عبارت را تطبیق می کنیم. اسفار جلد دوم صفحه 7. و لیس ان الانسانیت الکلیه انسانیتون واحدتون بالعدد موجودتون فی کثیرین، یعنی این انسان که در موطن ذهن معروض کلیت است، انسانیت داشتن این انسان، معنی انسانیت داشتن، این واحد عددی باشد که به نحوه وحدت بالعدد در دار خارج در افراد متکثره این موجود باشد، با وحدت عددی چنون که به مناسبتی در جلد اول در بعضی از مباحث اسلفنا ذکرهو. چرا نمیشه طبیعی در خارج واحد عددی باشد و به نحوه وحدت عددی گسترده و شمول داشته باشد؟ جواب: فإن الواحد العددی لا يتصور ان يكون في امكنة كثيرة، واحد عددی له مکان واحد، طبیعی انسان اگر به نحو وحدت بالعدد محقق در خارج شود، این معقول نیست مکانهای متعددی برای واحد باشد، متمکن واحد و الامکنت و کثیره فی زمان واحد غیر معقول. ولو کانت انسانیت و افراد ناس امرن واحدن بالعدد، انسانیت افراد انسان، اون حیثیت انسانیت یه چیز واحد عددی باشد، لزمه کون این امر واحد عددی عالم باشد، جاهل باشد، سفید باشد، سیاه باشد، چون افراد خارجی یه انسان بعضی عالم، بعضی جاهل، بعضی سفید، بعضی سیاه، بعضی سرخ، بعضی زرد، بعضی متحرک، بعضی ساکن، الا غیر ذالک من المتقابلات. و اتصاف شیء واحد به ما هو واحد فی زمان واحد به اوصاف متقابله غیر معقول است. ولیس نسبت المعنى الطبیعی الى جزئیاته. پس این یک مسئله که با وحدت عددی نمیتوان طبیعی را در خارج فرض کرد. مسئله دیگر یا متمم همون مسئله به صورت قیاس و مثال، و لیس نسبت المعنى الطبیعی الى جزئیاته نسبت اب واحد الى اولاد کثیرین که کلهم ینسبون الی نسبت معنی طبیعی به افراد و جزئیات از قبیل نسبت پدر واحد به اولاد متکثره که هر یک از اونها انتصاب به اون پدر دارن، 10 اولاد 10 پسر هر یک به این پدر واحد منصوبن، اینطور نیست که افراد انسانم کل واحد واحد به اون معنی طبیعی خارج که موجود است به وجود وحدت عددی اینگونه انتصاب داشته باشن، بلکه نسبت آبائن الى ابنائی، بلکه از قبیل نسبت پدران به فرزندان است. یعنی یک پدر یک فرزند، یک پدر دیگر فرزند دیگر، و به عبارت روشن‌تر با هر فرد انسان، طبیعی انسان متحقق و طبیعی زیدین، طبیعی انسانیت در زیدین، غیر انسان طبیعی که در امر و ها کذا و ها کذا. نعم المعنى الذي يعرض له انه كلي في الذهن، بلی اون معنایی که معروض کلیت در ذهن می شود، اون معنا یوجد فی کل واحد، خصوصیات فردیه را کنار بگذار، همون معنی حیوان ناطق و انسان که معروض کلیت می شود در ذهن می آید. و لیس کل واحد انسانا به مجرد نسبته الى انسانیت تفرز منحازتن عن الکل، انسانیت هر فرد، انسانیت زید، انسانیت امر، انسانیت تقی، انسانیت نقی، این انسانیت کل واحد به صرف انتصاب به اون طبیعیی که در خارج موجود باشد منحازن بالوحدت العددیه که رجل همدانی تخیل کرده، اینطور نیست. زید انسانیت مخصوص به خود دارد، امرم انسانیت مخصوص به خود دارد، هر یکی از اینها طبیعی انسان با اونها مصاحب بلکه با اونها متحد است، اتحاد لا متحصل مع المتحصل بنابر اصالت وجود. و لیس کل واحد انسانن به مجرد نسبته الى انسانیت تفرز جداگانه از همه و اینهای نحوه انتصابی با او داشته باشم که رجل همدانی گفته، بل کل واحد منها انسانیت اخرى هی بالعدد غیر مال الاخر. انسان طبیعی انسان در خارج طبیعی متکثر است، انسانیت زید غیر انسانیت امر است. و همچنین و اما المعنى المشترک، اون معنای مشترک یعنی اونی که معروض کلیت و عمومیت و اشتراک است و لا یعبا عن الشرکه، اون در ذهن است و لیس الا. شیخ بزرگوار ما علامه طباطبایی پاورقی دارد، ایشون می فرماید بحث آخر من ابحاث الماهیه ینحل الى عدت مسائل کلها قریبتون من البداهه منها کذا منها کذا. این دوستان ارجمند مطالعه می کنند، ولی اصل مطلب در متن ما بحث کردیم. فصل دوم در مسئله کلی و جزئی و به دنبال اون از تشخص بحث و گفتگو می شود. کلی همونطوری که همه مستحضریم عبارت است از معنایی که اهل منطق مصطلح کردند، گفتند اون معنایی که تاب شرکت را دارد، یحتمل الشرکه، یعنی تاب شرکت را دارد. بعضی ها تعبیر کردند که لا یمنع الشرکه و یمتنع وقوعه فی الاعیان، اون معنایی که اباء از شرکت ندارد ولی در اعیان و خارج چنین معنایی امکان وقوع برایش نیست، زیرا اگر پا در عالم عین و وجود خارج بگذارد بدون تردید می شود هویت متشخصه. وقتی که هویت متشخصه شد، از عمومیت و اشتراک بیرون می رود. پس معنی کلی این شد به حسب اصطلاح اون معنایی که تاب و تحمل اشتراک را دارد و وقوعش در دار خارج به این معنا غیر معقول است، چون که خارجیت و عینیت مساوی با تشخص و تشخصم اشتراک ناپذیر است. اشکالی بر این تهدید و تعریف کلیت شده است. گفتند که معنای طبیعی متحقق در نشأه ذهن دارای هویت شخصیه است، همونطوری که در نشأه خارج هر موجودی متشخص و غیر قابل صدق بر کثیرین است. این ماهیت انسان و طبیعی انسان که در ذهن ما وجودش می دهیم یا نه بنابر عقیده اونها که ماهیات و طبیعیات را اشراق ارباب انواع می دونند، در موطن ذهن چه اشراق ارباب انواع باشد، چه به اون نحوهی که دارج و رایج است که این مفهوم با یک محاسباتی گرفته می شود، این معنی انسانیت که شما می گویید معروض کلیته و فرمودید که تشخص مانع از اشتراکه، این معنا در موطن ذهن معنی انسانیت نیز لهو تشخصون و هویتون متشخصه در موطن ذهن. به این تقریر این در نشأه ذهن وجود دارد و قائم به نفس ماست و مجرد است، وجودی تجردی، مقدار ندارد، وزن ندارد و قابل اشاره حسی هم نیست. بنابراین هر صورت عقلی که ملاحظه کنی با این اشکالی که ما تقریر کردیم، هر صورت عقلیه این صورتون جزئیتون متشخصه در نفس جزئی است و قابلیت صدق بر کثیرین برای این معانی عقلیه غیر معقول است. روی این بیان شما باید دست از کلی بودن طبایع متحققه در ذهن دست بکشید. روی بیان خودتون مجاب میشوید، زیرا گفتید که طبیعی اگر در اعیان تحقق پیدا کند متشخص می شود، هویت شخصیه پیدا می کند و هویت شخصیه عبای از صدق بر کثیرین دارد. این جمله شما دست آویز ما برای اشکال می شود. می گوییم هر صورت معقوله که شما تخیل می کنید معروض کلیت است، اون صورت معقوله در موطن ذهن مثل ماهیت انسانیت، در موطن ذهن این ماهیت لهو هویتون شخصیه و در موطن ذهن متشخصه، به این تقریر که این ماهیت معقوله انسان قائم به نفس من است و این مجرد از ماده است، مقدار ندارد، وضع ندارد، قابل اشاره حسیه نیست. هر صورت معقوله که ملاحظه کنی قائم به نفس جزئیه است، بنابراین متشخصون و تعبا عن شرکه، ممتنع شرکه و نمیتواند صدق بر کثیرین کند. ممکن است شما از این اشکال پاسخ بدهید که ملاک در کلی بودن معنا و مفهومی انطباقش بر فرد یا بر افراد است. اگر معنی کلیت عبارت باشد از مطابقت صورت ذهنیه با خارج، صورت زیدی که صورتون شخصیه در نفس من موجود شده، این صورت زیدی هم قابلیت انطباق بر اون زید خارجی را دارد. پس اگر ملاک انطباق باشد، همه صور جزئیه خیالیه باید کلی باشند. و اگر ملاک کلیت چیز دیگری است، علیکه این که برای ما بیان بفرمایی. ما اصل این اشکال را در متن اسفار میخونیم تا ببینیم چه پاسخی برای این اشکال میتوانیم تهیه کنیم. اسفار جلد دوم صفحه 8 فصل دوم. فی الکلی و الجزئی الکلی و علل اصطلاح الذی معناه به حسب ذلک انه یحتمل الشرکه، کلی بنابر اون اصطلاحی که اصطلاح اهل منطق که معنای اون کلی طبق اون اصطلاح اینه که تاب شرکت را دارد، یا بعضی ها گفتن کلی یعنی اونی که اون معنایی که لا یمنع الشرکه و محال است وقوعش در اعیان، یعنی موجود بشه در دار خارج با حیثیت گستردگی و حیثیت انطباق بر کثیرین، زیرا لو وقع فی الاعیان حصلت له هویتون متشخصتون غیر مثالیه فلا یصح فیها الشرک. هویت متشخصه غیر مثالیه تو ذهن شریفتون باشد در مقام پاسخ. ما این تعبیر را توضیح می دهیم، فلا یصح فیها الشرک. فإن استشکل احد، اگر کسی در این تهدید و حدی که برای کلی بیان شد اشکال کند، به ان طبیعت الموجودت فی الذهن لها ایضا هویت موجوده، این طبیعت مثل طبیعی انسان، معنی انسانون، ماهیت انسان که در ذهن محقق میشه، این نیز مانند اون انسان خارجی زید و عمر چطور هویت شخصی دارن، این طبیعی موجوده در ذهنم هویت موجوده متخصصه به اموری است که به او تشخص میدهند. یکی اینکه این مفهوم انسان قائم به نفس ماست و یک وجودی است تجردی و تجردها از مقدار و امتداد، معنی انسان توش امتداد نخوابیده، معرا از مقدار و وضعه و مورد اشاره واقع نمی شود، بل کل واحدت من الصور العقلیه یکاسه کنیم، هر صورت از صور عقلیه، این صورتون جزئیتون فی نفس جزئیه. این علاوه بر اینکه هویت موجود دارد از طریق قیام به نفس و تجرد از مقدار و فلان، نه، اون خود یه دلیلی بوده. یه دلیل دیگر هم میتونیم بیاریم، هر یک از صور عقلیه، صورت انسان باشد، معنی بقر باشد، معنی کبوتر باشد، معنی آب باشد، معنی خاک باشد، هر یکی از این معانی که شما کلی میپندارید در ذهن ما، بما ان در نفس جزئی است، لابد خود اون صورتم باید جزئی باشد. فمتنع اشتراکها، دیگه معروض کلیت نمیتونه باشد، ممتنع الشرک است. اولا ترا ان صورت الموجودت فی ذهن زیدین یمتنع و ان یکون به عینها موجودتن فی اذهان متعدده. صورت این شجر که در ذهن زیده، این صورت یا مفهوم انسانیت که در ذهن زیده، این مفهوم قائم به ذهن زیده، ممتنع است که عین این مفهوم با قیامش به ذهن زید در اذهان متعدده تحقق پیدا کند. معنی انسانیت در هر ذهنی قائم به اون ذهنه و اون ذهن مخصص و مشخص اون معنی انسانیت است. ممکن است شما پاسخ بدهید و ما بفرمایید که منات در کلیت انطباقه، فإن کانت صورت العقلیه کلیتها به اعتبار المطابقه، صور عقلیه که میگویم کلیون کلیون یعنی معروض کلیت میشه، به این اعتبار است که منطبق بر افراد کثیر در خارج می شود، این اگر مراد شماست، ما میتونیم بگوییم که فالجزئیات ایزن یطابق بعضها بعضن فیلزم ان یکون الجزئیات به منات مطابقت، جزئیات هم باید کلی باشن. همین صورت زید که در موطن خیال منه، این صورت زید مطابقت دارد با زید. پس مطابقتی که معنی انسانیت با افراد خارجیه دارد، دیگر اون مطابقت میشه یک فرد باشد، میشه افراد متعدده. این افراد متعدده بودن و فرد واحد در خارج بودن، این نمیتونه مغیر معنی کلی و مرز باشد بین کلیت و جزئیت. این صورت زیدی توی ذهن من، اگر 1,000,000 فردم در خارج به این زی و خصوصیت باشه، این صورت بر همه اون 1,000,000 قابل تطبیقه. حالا یه فرد بیشتر در خارج صورت زیدی ندارد، منشأ نمی شود که شما بگید چون یک فرد دارد، این شما هستید که می گویید که کلی را می خواهید در منطق تعریف کنید، می گویید بعضی از کلیات هیچ فردی در خارج ندارند و بعضی از کلیات یک فرد دارند. مثال شمس برای ما می زدید در منطق آفتاب، شمس در خارج اگرچه هست فرد، می توان امثال او تصویر کرد. خلاصه ملاک اگر انتباه باشد، این صورت جزئیه هم قابلیت انتباه بر کثیرین را دارد. این اصل اشکال است. از اون جایی که این جواب مقداری به درازا می کشد، بحث این جلسه را به همین جا ما ختم می کنیم که بین جواب و سوال، یعنی یه قطعه از جواب ذکر بشود و بقیه بماند، لابد و ناچار از تکرارش خواهیم بود. علاهازا به نظر می رسد که همین جا ما لنگر بیندازیم و یه بار دیگر این اشکال را تقریر می کنم که پاسخ در جلسه بعد به این اشکال که می بایستی بخورد در ذهن دوستان ارجمند روشن باشه. خلاصه اگر ملاک در عدم انتباق و اباء از شرکت هویت وجودیه است، تبایع در ذهن به ملاحظه وجود ذهنی و وجود تجردی، وجودی که مقدار ندارد وزن ندارد اما وجود است، و به ملاحظه این که هر مفهوم و طبیعیی که شما اون را کلی می دانید، این قائم به نفس جزئی است و اون معنای انسانی یا معنای فرسی یا هر طبیعی از طبیعیات که قائم به نفس زید است، غیر اونیست که قائم به نفس امر است. یعنی تشخص و قیامش به ذهن امر، این مخصص اوست از قیامش به ذهن زید، زیرا زید و امر دوتا هستند. معنی انسانیت قائم به ذهن زید با وجود ذهنی زید، غیر اون معنی انسانیتی است که قائم به ذهن امر با تشخص امریت خارجی، چون امر و زید دوتا هستن، معانی قائم به اذهان اونها به واسطه نفوسشون اونها هم از همدیگر منحاز و ممتاز خواهند بود. و اگر ملاک در کلیت مطابقت است، معنی جزئی هم صور خیالیه هم که در ذهن من است، این صورت خیالیه زیدم بر این زید موجود خارجی که یک فرد تطبیق می کند، 1,000,000 فردم اگر مانند زید در خارج فرض بشود، این صورت قابلیت انطباق بر اونها را دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.